الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بل حقيقة التكلم إنشاء كلمات تامات وإنزال آيات محكمات وأخر متشابهات في كسبة الألفاظ والعبارات. در مظهر عرض کنم که ششم از مظاهر از المظاهر الالهیه از فن اول که با مبدع هست، پیرامون کلام خدا سخن هست. این دو که مستحضرید، این المظاهر الالهیه در دو فن مبدع و منتها و معاد است و ما اکنون در مظهر سادس از مظهر از فن اول در باب توحید و مبدع هستیم که بعد از اثبات مبدع به توحید و اوصاف الهی در حقیقت می‌پردازند. یکی از اوصاف الهی مسئله تکلم و کلام خداست. آیا کلام خدا چیست رو دارن تبیین می‌فرمایند و بعد بارزترین کلام الهی که قرآن هست رو مراتبش رو درجاتش رو دارن ذکر می‌فرمایند.
لو
سایما کلام
القرآن
دو صد بار تر اشکار نداره. بله بله درست است. بله من اینجا داشت کردم ولی بیم که بعد اینجا بشه. دو قول رو مطرح کردن و با نیش قلم رد کردن. یک بحث قول اشاعره بود در باب کلام که کلام رو از اوصاف نفسانی میدونن معاذ الله، که مثلا برای خدا یک نفسیست و این اوصاف نفسانی برای خدا هست و کلام از جمله اونهاست. و معتزله هم کلام را خلق اصوات و حروف می دانند که دلالت بر معانی می کنه. اینا در حقیقت حرف هاییست که چون واقعا اینها از حوزه الهی متاسفانه و اهل بیت علیهم السلام دور موندن، اینه واقعا دور موندن از فضای معارفی که اهل بیت علیهم السلام القا می کنند. این هست بحث جبر و تفویض همینه، بحث قضا و قدر همینه، بحث کلام الهی همینه. و این معتزله و اشاعره و دیگر فرق کلامی که هستن، اینا چون واقعا از اهل بیت علیهم السلام دور موندن، این معارف از اونها سلب شده هستش. خب بر اساس اندیشه هایی که امامیه از ائمه علیهم السلام دارن راجع به کلام الهی اینگونه سخن میگویند، خصوصا حکمای ما، حکمای بزرگواری همچنان سر متعلقین، که با یک تفتن خب غریبی الحمدلله در حوزه مباحث کلامی ورود میکنند و حرف درست و نهایی رو از جایگاه حکمت و کلام که البته برگرفته از آموزه های وحیانی اهل بیت عصمت و طهارت و قرآن مجید هست استفاده می کنند. و این که میگن المظاهر الالهیه، یعنی اسم این کتاب رو گذاشتن المظاهر الالهیه، برای همینه که اون چرا که از ناحیه بیان الهی و اراده الهی آشکار شده و ظهور پیدا کرده است، در حقیقت در فضای کلام و فلسفه داره نمایان میشه. خب به هر حال بخوام بگیم که بر اساس اندیشه امامیه کلام چیست و تکلم حقیقتاً کدام است. خب سخن اشاعره ناتمام است، سخن معتزله ناسواب است. میخوام ببینیم که نظر امامیه چی. خب کلام به لحاظ لغوی همونطور که مستحضرید، یعنی اظهار ما فی الضمیر، اون چی که در نهان یک موجود باشد وقتی اظهار میشود میشه کلام و کلمه. الان همین صحبتی که ما داریم میکنیم اینو میشه یعنی کلام. چرا؟ برای اینکه اون چرا که در ضمیر ما نهفته است ما داریم این رو بیان میکنیم و آشکار میکنیم. خب خدای عالم هم از این جهت متکلم است، زیرا اون چه که در ذات باری سبحانه و تعالی وجود دارد آشکار میشه، اظهار میشه. حالا یا موجود حقیست یا موجود خلقیست یا موجود امریست یا خلقیست، و بر اساس مراحل هستی و مراتب وجود در حقیقت این کلام ها اظهار می شود. در یک جمع‌بندی بسیار شریفی در این باب جناب صدر متعلهین در باب کلام الهی دارند که انصافا اگر کسی بخواد در حقیقت درجات قرآن و مراتب نزول قرآن به عنوان کلام الهی بیابد، بهترین و متقنترین و متنیترین بیانات است. ما واقعا باید اظهار تأسف بکنیم، تأسف شدید، که عده‌ای حرفهایی و سخنان ناسوابی را در باب قرآن و اینکه آیا قرآن چگونه کلامی است و چگونه در زبان رسول گرامی اسلام از زبان اون حضرت جاری است، سخنان واهی و ناسوابی رو مطرح میکنن و اذهان افراد و جوانها و جوامع رو مغشوش میکنن، مخدوش میکنن و اینها چگونه بایستی پاسخ بدن. یکی از بیاناتی که در سخنان معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست، اگر کسی سخن ناسوابی رو به عنوان سخن دین مطرح بکنه، خدا او رو لعنت میکنه. این خیلی سخت، بله یه وقت اصلا یه حرفی رو میزن، ولی بخواد بگه که آقا قرآن اینه، کلام الهی اینه، اینجوری قرآن نازل شده. خب بدون اینکه انسان با این تحقیق های روشن و مظاهر روشن رو بیاد ببینه، بعد بحث خواب گذاری که مثلا پیامبر صلوات الله علیه حقیقتی رو دیده، وحی رو دیده و الان داره مثل یک معبر از اونها داره تعریف میکنه. این عبارت ها، این گفته ها، گفته هایی است که او داره بیان میکنه. بله پیغمبر وحی دریافت کرده، ولی این وحی چیه؟ در حد رؤیاست. و وقتی البته خب یک رؤیای صادقه است، او خلاف نمیکنه و خلاف نمیبینه، ولی بقیهش دیگه با خودشه، بر اساس زبان خودش، فرهنگ خودش، شرایط خودش داره تعبیر میکنه. شما مثل اینکه یک حقیقتی رو ملاحظه فرموده باشید با یک زبانی، با یک بیانی و دیگری با یک بیان دیگری تعبیر میکنه و همسای ذالک. خب این خیلی متفاوت است با اون چه که در قرآن آمده و کلام الهی است. این و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، این حتی به نطق الهی در حقیقت، یعنی از جایگاه نطق هم خدا داره این تایید میکنه. این به عرلس بلسان عربی مبین هست، همونطوری که نکل تلق القرآن من لدن، تلقیس خواب چیه؟ اصلا خواب در این حالی که برای انبیای الهی صادقه است، رویا رویای صادقه است، اما این تعبیر صریح قرآن است که نکل تلق القرآن، به اصطلاح بحث دیدن و شنیدن و این حرفا نیست، بحث خوندن و قرائت نیست، بحث رؤیا نیست، بحث تلقی است که آخرین نوع کیفیت دریافتی است. دریافت چگونه است؟ حالا ما دریافتی که میکنیم دریافت مفهومی میکنیم، مثلا از این دستمال کاغذی، از این جعبه، دریافت مفهومی داریم، اینکه مصداق خارجیش که نمیاد به ذهن که، یا از این آب ما یک دریافت مفهومی داریم، ما حقیقتی است بارد و همسا بزنیم، ولی اون مصداق که به ذهن نمیاد که. آتش و آب و اینها یه مصداقی دارن، اما دریافت ما از اینها در ذهن یک دریافت مفهومی و حصولی است، این که وحی نیست که. خب ما بیاییم و بگیم که مثلا اون چرا که انسان خواب، در خواب بالاخره اون وضوح و روشنی که انسان در بیداری و در مواجهه با پروردگار عالم، ثم دنا فتدلا فکان قاب حسین او ادنا، خب اینها این مسائلی نیست که علمه شهید القوا ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى. اینا چیه؟ اینا واقعا معاذالله اگه کسی با این وضوح در حقیقت آیات الهی رو بخونه و بعد یه همچین حرفهایی رو بزنه، این دور است از رحمت الهی. خیلی باید سخت است جواب گفتن و پاسخ گفتن. حالا شما راجع به کانت و هگل هرچی میخوای حرف بزنی بزن، اما راجع به وحی به این راحتی نمیشه حرف زد، نمیشه جامعه رو مشوش کرد با ذهن اونچنانی، مخدوش کرد جامعه، افکار جامعه رو، آرای جامعه رو. خب وقتی میگیم خواب است، خواب در نزد جامعه چگونه تلقی میشود؟ یه برداشت به اصطلاح عمومی جامعه اینه. بنابراین این بیانی که الان جناب صدام در این مطرح می‌فرمایند، بیان بسیار بسیار روشن از اون نقطه آغازین وحی تا اونجایی که به کتاب میرسه. ایشون حالا سه مقطع میکنه، سه مرحله میکنه کلام الهی رو. اولا عرض کردیم کلام چون از ناحیه یک متکلمی است مثل پروردگار عالم، وضعیتش فرق میکنه. خب خدا که نفس نداره، نفس نداره، زبان و لفظ نداره، و در حقیقت او الغا میکند حقایقی را، به تعبیر ایشون کلمات تاماتی را، انشاء میکند اموری را که این امور وجودی هست. در همین جلسه ای که اتفاق هفته گذشته هم همینجا برگزار شد، در همین رابطه بود بحث اینکه عقلانیت وحیانی، اینجا توضیح داده شد که مرحله عقل با مرحله وحی کاملا متفاوت است. وحی با امور حقیقی و امور شهودی و امور عینی و مصداقی سر و کار داره، عقل با امور مفهومی و ماهوی سر و کار داره. ما نمیتونیم عقل رو در حوزه وحی ببریم که اون مسیرش جداست، اون مسیرش جدا، شرایطش جدا هستش. و هر حال مرحوم صدام تانی الان میفرمایند که تکلم الهی یعنی چی؟ یعنی الغاء کلمات، الغاء حقائق. کلمات یعنی حقائق. شجر حقیقت است. شجر کلمت الله است. حجر کلمت الله است. عرض کلمت الله است. سماع کلمت الله است. فرشته کلمت الله است. ولایت کلمت الله است. رسالت کلمت الله است. امامت کلمت الله است. قرآن کلمت الله است. نه به عنوان حالا فقط مرتبه نازلش، بلکه مرتبه متوسطه و مرتبه عالیش کلمات الهی است. پس حقیقت تکلم انشاء و کلمات تامات و انزال و آیات محکمات و آخر متشابهات، که هر دو حوزه، هم حوزه‌ای که به امور وجودی برمیگرده و هم حوزه‌ای که به امور عرض کنم که لفظی و کتبی برمیگرده، همه اینها رو دقیقا کلام شامل میشه. اون چی که از ناحیه پروردگار عالم هست به عنوان حقیقت تکلم این گونه است. این کلام الهی همونطور که در عبارات جناب صدام تعالی میفرمایید، رایزی میفرمایید، اگر در مرحله نخستین به صورت حقایق وجودی هست، در مراحل مادون در کسوت الفاظ و عبارات هستش. پس حقیقت تکلم چیه؟ بل حقیقت و تکلم انشاء و کلمات تامات، انشاء و کلمات تامات و انزال و آیات محکمات و آخر و متشابهات. جلبته اینها وقتی انزال شد و به مرتبه نزول قرآن در آمد، می شود در کسوت الفاظ و عبارات. خب حالا وارد یک مصداق عینی و مورد خارجی میشن و از کلام الهی که قرآن هست سخن میگن. خب اجازه بدید از خارج نکاتی رو عرض بکنیم، بعد در مقام تطبیق نسبت به این که اون چرا که جناب صدا فرمودند رو تطبیق میکنیم. میفرمایند که کلام الهی در سه نشأه عمومی یا سه عالم یا سه جهان شکل میگیره: عالم قرآن، عالم فرقان، عالم کتاب. سه تا عالم ما الان بر اساس علاته میتوانیم عوالم متعدد دیگه یه هم بر بشماریم، ولی بر اساس کلیت و نگرش های کلی میتوانیم سه عالم، سه نشأه برای کلمات الهی ذکر بشیم. یک نشأه عبارت است از قرآن، که اصلا قرآن اون حیثیت جمعی است، حیثیت وحدانی است، حیثیت بساطت است. و به قرآن از اون جهت قرآن گفته می شود که یک مجموعه واحد وحدانی بسیطی است که در حقیقت در یک مرحله و در مرحله نخستین علا نحو الوحدت و البساطه انشاء شده است و ایجاد شده است. وقتی بفهمید که اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، این کل قرآن است و اون نگرش دفعی و بسیط وحدانی و جامع است که از قرآن به عنوان یه قرآن نیست که میگن الان آقا کتاب قرآن رو بیاری، این زبان ماست. اما زبان الهی در باب قرآن اون حقیقت وحدانی و بسیطی است که در نخستین مرحله از انشاء و انزال از ناحیه الهی سبحانه و تعالی بر قلب مطهر رسول گرامی اسلام الغا شده است. اینجا دیگه بحث اقرأ و یا بحث وحفظ و وحفظاری وجود ندارد، اینا قرائت نیست، اونجا لفظ ندارد، اونجا عینیت است. لذا با تعبیر انک لتلقا، لتلقا یعنی تلقی کردی یک امر وجودی و حقیقت عینی و خارجی رو، نه اینکه خوندی قرائت کردی یا حفظ کردی و از باب لفظ و از باب عبارت مطرح باشه. خب پس یک مرحله که در نهایت بساطت و اجمال هست از او به عنوان قرآن یاد می کنند که این همون عقل بسیط است. عقل بسیط مراد یعنی این که یک موجود عینی خارجی مجرد از ماده و قواشی ماده عقل است دیگه. عقل یعنی موجودی که از هر نوع مادیت و عوارض ماده و قواشی و حتی از صورت هم منزه است. اما عقل اجمالی، اجمال اینجا نه یعنی در مقابل عرض کنم که علم اجمالی علم تفصیلی، نه، ما یه اجمال در فلسفه داریم، یه اجمال در اصول. در اصول علم اجمالی مرکب است از یک علم تفصیلی و دو تا جهل. در علم، در علم اصول که بحث علم اجمالی که از مسائل عمده در بحث اصول هست، این علم اجمالی یعنی مرکب است از یک علم تفصیلی و دو جهل. مثلا میگن که من علم دارم تفصیلا که یک قطره خون اصابت کرده است، این قطعا یک قطره خون اصابت کرده است، اینو علم دارم، اما نمیدونم که آیا این خون به این ظرف اصابت کرده یا به اون ظرف. این مجموعه رو میگن علم اجمالی که یک علم تفصیلی یقینی است و دو تا جهل. اما در باب فلسفه وقتی گفته میشود علم اجمالی، نه یعنی مثلا درش جهلی وجود دارد. اجمال یعنی بسیط، اجمال یعنی یک امر دفعی وحدانی جامع و به گونه ای که همه را در درون خودش علا نحول اجمال دارد. خب مرحله نزول کلام الهی در مرحله ابتدایی می شود قرآن، که در اون مرحله نقطه جمع است. مرحله بعد فرقان است که فرقان تفصیل اون کتاب انزلت آیات او، کتاب احکمت آیات او ثم فصلت، کتاب احکمت آیات او ثم فصلت. این کتاب احکمت آیات او ناظر به قرآن است و فصلت آیات او ناظر به تفصیل و فرقان هستش در حقیقت. پس اول قرآن است بعد فرقان است. البته این تفصیل هم نه به اون حدی که بتواند به قرائت تبدیل بشود، هنوز خیلی کار داره تا به تفصیل و قرائتی در بیاد و لفظ بشه و عبارت بشه. خدای عالم در قرآن میفرماید که مثل ما انکم تنطقون، این رزقی که خدای عالم داره میده، این رزقی که نمیتونه یک دفعه بده، که شما الان میخواد مثلا یه مطلبی رو به دیگری القا بکنید، خب چیکار میکنید؟ میگم یه آقای اجازه، این مطلب یه ساعت وقت میخواد. این یه ساعت وقت میخواد یعنی چی؟ یعنی من باید یک ساعت صحبت بکنم تا این مطلب منتقل بشه. مثل انکم ما تنطقون، شما نطق میکنید، این یک یواش یواش داره میاد دیگه. این علمی که از ناحیه جایگاه یک معلم برای دیگری میرسه یا مطلبی که میخواد به دیگری القا بشه، نطق دیگه، این نطق هم که یک سره نیست که، این یواش یواش آرام آرام میاد. رزقی که خدای عالم میخواد بده هم همینطور است. قرآن هم همینطور. اگر جان وسیعی پیغمبری بود، انک لتلقی القرآن من لدن، یک دفعه دفعی است، نزول دفعی دارد. ولی وقتی که ذهن افراد عادی بود که با مفاهیم سر و کار دارن، شما وقتی که بخواد یه سخنرانی بکنید برای دانشجویانتون، وقتی بخواد 5 تا مطلب بگید، 5 تا مطلب بعیده تو یک ساعت بخواد یاد بگیره. ذهنش نمیکشه که 5 تا مطلب یاد بگیره، باید دو تا دو تا سه تا سه تا آدم بگه که کم کم یاد بگیره. ذهن آمادگی رو نداره، با چقدر مفاهیم با چقدر ماهیات بخواد روبرو بشه، به تطبیق بکنه، بخواد بفهمه دیگه. شما بحث اتحاد عاقل معقول به این مثلا بحث سنگینی و اینها رو بخواد که در ظرف نیم ساعت القا میشد، در این نیست که. این لااقل یه 10-15 روزی وقت میخواد، مرور میخواد، مبانی بیاد، یواش یواش اصول بیاد، قواعد بیاد، مبانی بیاد، کم 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 این مطالب منتقل بشه. آدم روزی هم میخواد بخوره، نمیتونه این یه پارچه آب یه دفعه بخوره که، اینو بایستی که بذاره توی لیوانی کم 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 کم، مثلا یک قرد، یک جرعه، یک جرعه مثلا اون رو بنوشه دیگه، نمیشه یک دفعه که مثل ما انکم تنتقون. رزق هم همینطوره. قرآن هم وقتی که نازل میشه، بله اگر جان محمدی باشه که حیولای عالم است، یک دفعه میتونه این جان، چقدر این جان وسیعه، چقدر این جان اون علم نشرح لک صدرک، این جان اونقدر وسیعه که میتوانه حقیقت قرآن رو دفعتن، چون او به مثابه کل عالم است و میتواند این قرآن در. خب پس مقام اول مقام قرآن است، مقام ثانی مقام فرقان است، مقام ثالث مقام کتاب است، که کتاب وقتی است که نازل میشه، میگن تا زمان قبل از آسمان دنیا مقام تفسیر میشه، از آسمان دنیا در حقیقت مقام انزال است و مقام کتاب هستش. همه هم کلمات الهی هست در مراحل مختلف، مثل که هستی دارای مراتبی است، تشکیکی است، مرحله اولا حقیقت واجب است، مراحل دیگر هم همینطور، کلام هم همینطوره، کلام هم یه حقیقت وجودی است، مرحله قرآنی دارد، مرحله فرقانی دارد و مرحله کتابی دارد. حالا این مطلب رو ایشون دارن از زبان آیات الهی بیان میکنند که هم همین شواهدی که اینجا موجود است و هم شواهدی که بعضا میشه اضافه کرد. نکته ای که اینجا قابل ذکر است و در متن هم آمده این استش که اون چه که در بیان کتاب هست این است که درسته که خدای عالم یه مطالبی رو الغا میکنه، اما در مقام تلقی باید مظهری باشه. یه وقت یه قلبی رو میگیر، خیلی یه قلب مطهر رسول الله میتواند این معنا رو درک کنه، اما وقتی نشأه طبیعت میاد آیا مظهرش چیه؟ یا عالم تفصیل هست مظهرش چیه؟ ایشون میفرماید که مظهر عرض کنم که عالم تفصیل که بحث در حقیقت فرقان است، عبارت است از مقام لوح، مقام قضا اینها، یا مقام قلم، مقام قلم، مقام لوح، مقام قضا و امثال زادک، اینها اون ظرفیت رو دارن که اون حقایق را علا نحو تفصیل بگیرد. این تفصیل موجودات نه ریز اونها، نه جزئیات اونها که به قدر برمیگرده، اون وحدت جمعی و بساطت فقط یک مظهر دارد، اون قلب پیغمبر صلوات الله و سلام علیه است، که قلب پیغمبر مظهر این ظهور اتم است. این قرآن یک ظهور اتم می دارد که مظهر اون ظهور اتم قلب مطهر رسول گرامی اسلام است. اما اگر به تفصیل رسید و به فرقان رسید مظهرش چیه؟ میگن یا قلم است، یا لوح محفوظ است، یا مرحله قضای الهی است، که اینا مظاهری هستند که اون حقیقت قرآن یا حقیقت کلام الهی علا نحو تفصیل بر اونها وارد بشود و عالم لوح محفوظ، لوح محفوظ، عالم قضا، عالم قلم، اینا در حقیقت مظهر اون مرحله از قرآن هست. مرحله ثالثه که میشود کتاب. کتاب مظهرش چیه؟ مظهرش نفس و بیان و زبان انسانی است. الان وقتی آیات الهی رو کسی میخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الان به نوبه خودش نازلترین مرحله نزول قرآنی همین زبانی است که در حقیقت انسان ها رو میخوانند. ذهنی است که میگه، ما میگیم وجود ذهنی قرآن، وجود کتبی قرآن، وجود لفظی قرآن. این وجود لفظی، وجود کتبی، وجود ذهنی، این در حقیقت عالم قدر است، برخلاف اون که عالم قضا بود، عالم لوح بود و امثال لوح محفوظ بود و امثال ذالک. اما تفاوت‌هایی هم بین این مراحل وجود دارد، برای اینکه ما در هر نشئه که هستیم احکام خاص خودشو داره. وقتی در نشئه عرض کنم که لوح محفوظ هستیم و قلم هستیم و نشئه عرض کنم که قرآن هستیم، احکام اونجا جریان وحدت است، بساطت است، اجمال است، کلیت است، اطلاق است، این گونه از احکام اونجا حاضر است. وقتی رسیدیم به مقام فرقانی و تفصیلی، باز احکام خاص خودشو داره. و وقتی رسیدیم به مرحله کتاب که انزال یافته است و در حقیقت به صورت لفظ و عبارت در آمده، به تعبیر ایشون وجود قدری پیدا کرده است، احکام خاص خودشو داره. پس ما این سه نشئه عمومی رو در باب کلام الهی داریم و مصداقش هم قرآن است و فرقان است و کتاب، سه عنوان جامع برای ما اینجا وجود دارد. این فرمایشاتی که الان واقعا جناب سید متعالی حدود 400 سال قبل فرمودن، اینها اگر رشد میکرد و به کمال میرسید، مطرح میشد، مورد دست و بحث قرار میگرفت، این حرفای واهی که به عنوان خوابگذاری و به عنوان دریافت خواب و امثال ذلک بر نمیومد، که چون تو حوزه ها این حرفا وجود نداره، یه نفر پا میشه میره اینجا خوابگذاری میکنه، پیغمبر خوابگذار است و وحی رو دیده و رویایی بوده برای او، رویای صادقه‌ای بوده و طبعا وقتی که خواب گذاری شد، عبارت ها از خودشه، ذهنیت ها مال خودشه، پردازش عبارت ها مال خودشه. معاذ الله، این حرف ها خیلی سنگینه، کی حاضره واقعا جواب این حرف ها رو بده؟ در بیانات عرض کردم هست که اگر کسی از راه میخواد از جایگاه دین حرف بزنه، شما به قرآن چی کار داری؟ با این همه حرف هست قرآن کلام الهی است، باید با تمام دقایق راجعش گفته بشه. این میشه کسی با کلام الهی هر جور بخواد اظهار نظر بکنه، داوری بکنه، فلان بکنه؟ واقعا حراس نفسی عرض نمی کنیم، نفسی هم باید داشته باشه، حراس عقلی که باید باشه، که آن به انسان به این جرأت، به این وضوح بیاد بگه که معاذ الله زبان قرآن، لفظ قرآن بر اساس اون چیزیست که پیغمبر داره خواب گذاری میکنه، این خیلی مسئله سنگین است. خب ول کلام و قرآن و هو العقل البسیط و العلم الاجمالی. کلام قرآن است و این قرآن عبارت است از اون عقل بسیط. دیگه در اونجا لفظ نیست، عبارت نیست. اول این کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، این کتابون احکمت آیاته، یعنی حالا نه این آیاتی که الان شده آیه 1 و 2 سوره مارکه هم مثلا یا بقره، نه، اون معارفی که در او وجود دارد، اون نشانه هایی از اسماء و اوصاف الهی که وجود دارد محکم است. پس بل کلام و قرآن یک و فرقان دو. فرقان چیه؟ و هو المعقولات و تفصیلیه، یعنی همون عقل اولی که به صورت اجمال و وحدانی و بسیط دیده شده است، همون میاد و به صورت حقایق معقول، و باز هم معقول نه یعنی چیز معقوله به ذهن علم حصولی، نه، معقوله به علم عقل سعی اونجا مطرح است، معقولات سعی در حقیقت در اونجا هستن. و هما جمیعاً، و این دوتا یعنی هم قرآن و هم فرقان غیر از کتاب است. و هما جمیعاً غیر از کتاب، چرا؟ برای اینکه لأنهما، یعنی قرآن و فرقان، من عالم الامر و هو عالم القضا و هو فرقان و هو المعقولات التفصیلیه و هما جمیعاً غیر الکتاب، لأنهما من عالم الامر و عالم من عالم الامر و عالم القضا و حاملهما اللوح المحفوظ و القلم. این که عرض کردیم مظهر، خب این اظهار شده است، این انشاء شده است، منشأ خداست. منشأ چیه؟ میگن لوح محفوظ است. لوح محفوظ یا عالم قلم همسال زالک، اینها مظهرن نسبت به اونچه که از ناحیه حق در فضای عرض کنم که آیات الهی نازل شده است. خب ولی کتاب این سه مرحله سوم باز، پس الکلام و قرآن و فرقان و کتاب، ولی کتاب اندقید و کتاب که من کتاب مرحله سوم هستش. کتاب چیه؟ کتاب من عالم خلق و تقدیر هستش، عالم قدر است نه عالم قضا، ولی لوح محفوظ اثبات است نه لوح محفوظ. و مظهر این کتاب هم چیه؟ و مظهره عالم القدر الذهنی و القدر العینی، که در حقیقت یک وجود عینی پیدا میکنه، البته برای کسی که از ذهن به عین آمده باشه. و این که هست در سوره مبارکه بقره ظاهرا همین در باب ماه رمضان که ما کتاب رو نازل کردیم و توصیه کردیم که کتاب رو در حقیقت بخوانن و به هدایت برسن. این که بفرماید که قرآن به گونه ایست که آیات بیانه رو ما نازل کردیم برای اینکه به فرقان برسن. به فرقان رسیدن یعنی چی؟ یعنی از لفظ به معنا رفتن، به حقیقت رفتن. حالا کسی به قرآن نمیرسه اما به فرقان راهی دارن که برسن. در قرآن هست که تا برای شما شما قرآن رو بخونید، به قرآن عمل بکنید، تبعیت بکنید تا به فرقان برسید، تا خدای عالم به شما فرقان عطا بکنند. این عطا کردن فرقان که در سوره مبارکه آمده است، اجازه بدید که این همون آیه رو خدمت شما تلاوت بکنم. بله، بله، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم. این فرقان چیه؟ فرقان یعنی مقام تفصیلی عینی حقیقت قرآن است. اگر کسی به تقوای، الان ما با کتاب روبرو هستیم نه با فرقان، و قرآن که مال خود پیغمبر است اون مال، اما به مقام فرقان انسان میتونه دسترسی پیدا بکنه. این طبق آیه 29 سوره مبارکه انفال که فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، که فارق بین حق و باطل است، فارق بین خوب و بد و زشت و زیبا و امثال ذلك. خب ولی کتاب من عالم الخلق و تقدیر و مظهره عالم القدر الذهنی او القدر العینی. خب ول اولان یعنی قرآن و فرقان موجود غیر قابلین للنسخ و تبدیل، حقیقت عدالت، حقیقت امانت، حقیقت صداقت، حقیقت عرض کنم که حسن خلق و این گونه از مسائل، اینا دیگه تبدیل پذیر نیستن که، اما همواره خوبن، همواره حقن، همواره عالم مبدعی دارد، عالم منتهایی دارد، بین مبدع و منتها ربط وجودی است. اینا مسائلی است که دیگه به هیچ وجه قابل تبدیل و قابل تغییر و امثال ذلك نیستند. فهمید که بل اولان یعنی عقل و قرآن و فرقان غیر قابلین للنسخ و تبدیل. چرا؟ لأنهما فوق الزمان. اگر یه چیزی زمانی باشه جای تقدیر و تغییر و تبدیل اینها داره، اما اگر امر غیر زمانی باشه که نداره که. لأنهما فوق الزمان بخلاف ثالث، که وقتی کتاب شد، وقتی کتاب شد چون یک موجود زمانی است، لأنه موجود زمانی و محله لوح قدری نفسانی و هو لوح المحو و الاثبات. ول کتاب و یدرکه کل احد اما ول قرآن لا یمسه الا المطهرون. فرق بین کتاب و قرآن در اینه کتاب، حالا هر کسی میتونه کتاب رو بخونه، یک معاذ الله ملحد، یک یهودی، یک غیر معتقد به قرآن میتونه قرآن رو بخونه، این میشه کتاب میخونه. ولی قرآن نیست، فرقان نیست، که اونا کتاب دیگه نیست، اونا لفظ و عبارت نیست، کسی به اونجا نمیتونه دسترسی بکنه که حقیقت صداقت چیه، حقیقت امانت چیه، حقیقت ولایت چیه، حقیقت رسالت و امامت چیه، حقیقت اعجاز چیه، حقیقت کرامت چیه. اینا چیزی نیست که کسی بخواد بفهمه و بخونه. الان عدالت رو لفظش همش همه آقایون میگن، سخنرانی الا ماشاءالله در باب عدالت دیگه مسئول عرض کنم که اطلاعات میگفت که تا کنون در سال گذشته 21 هزار میلیارد تومان عرض کنم که فساد اقتصادی رو ما کشف کردیم. حالا بقیهش بذار بمونه. تو یک جامعه‌ای که سخن از عدالت هست و از عدل او تمام گوش فلک رو کر کردن که حکومت مقدس عادلانه و فلان هم سر زده. خب این عدل است که لفظیه، دیگری هم میتونن بخونن، اما حقیقت عدالت لا یمسه الا المطهرون، جز انسان‌های پاک و پاکیزگان به اونجا دسترسی ندارن. و علم ان الكلام المنزل من عند رب العالمين له منازل الاول القلم الرباني والثاني اللوح المحفوظ. اجازه بدید که ان شاء الله به جلسه بعد ان شاء الله موکول بشه، خدا بخواد. الحمد لله رب العالمين.